دوستان پرسیدن که اگر جایی به یه تضاد بزرگ برخوردید در این سفر، چطور ذهنتون رو کنترل کردید و حال دلتون رو خوب نگه داشتید و مسئله رو حل کردید؟ آیا شد مواردی پیش بیاد که برای مدتی حالتون بد بشه و نگرانی سراغتون بیاد؟
برای مدت کوتاه که میشه نگرانی خاص نه، وقتی شما دیگه پیشرفت میکنید، رو خودتون کار میکنید، خیلی کمتر نگران میشید، چون دیگه میدونید که آقا این همه دفعه قبلا هم مسائل پیش اومده و حل شده. نه نگرانی خاصی نبود، تضاد خیلی عجیب و غریبی هم بهش برخورد نکردیم که بخواد خیلی نگرانم کنه و دیگه نه مشکلی نبود که بخوام خیلی اذیت بشم. چیزی حداقل تو ذهنم نمیاد. کلا هم آدمی ام که خب سعی میکنم با قانون عمل کنم دیگه. میدونم احساس بعد اتفاقات بعد به وجود میاره، حالا با هر منطق محالم بد باشه دیگه، جهان کاری نداره که دلیل چیه، منطقیه منطقی نیست، میدونم حق داری حق نداری، احساس بعد اتفاقات بعد به وجود میاره. به همین دلیل سعی میکنم که حالمو خوب نگه دارم.
دوستان پرسیدن که آیا توی امریکا موزه ملی وجود داره مثل موزه ملی ایران و سایر کشورها، و اگه داره اشیای از ایران توی اون موزه هست، آیا شما پیش اومده که از اون موزه بازدید کنید؟
موزه که توی این کشور اصلا راه به راه موزه است. خب من چند تا موزه رفتم، موزه های مختلف رفتم، موزه مثلا هوا فضا رفتم، موزه مثلا حیوانات رفتم، موزه چند تا موزه رفتیم. من کلا خیلی به هیستوریک، به چیزهای قدیمی علاقه ندارم، یعنی خیلی بیگ فن موزه و این داستانا نیستم، ولی چند تا موزه رفتیم که مثلا جالب بوده. در مورد اشیاء ایرانی هم یادم نمیاد که دقت کرده باشم، خیلی اهل موزه نیستم، خیلی هم زیاد توشون نموندم، خیلی هم نرفتم همه غرفه رو نگاه کنم. کلا علاقه بیشتر به چیزای مدرنه، بیشتر به چیزای جدیده، مثلا تکنولوژی جدیده، تا چیزای قدیمی کلا، به خاطر همین. ولی موزه اصلا فراوان فراوان موزه هست، که اصلا ما موزه کامپیوتر رو رفتیم، تو اینستاگرام هم گذاشتم یه ویدیو ازش، توی سن خوزه کالیفرنیا.
دوستمون پرسیدن که استاد عباس‌منش عزیز، وقتی هدفی رو مشخص کردید، مثل گرفتن گواهینامه خلبانی، به سمت شرکت کردید و در این حین بهتون الهام شد سفر برید، چه جوری با چه نگاهی پر از آرامش به سفرتون پرداختید و اون رو متوقف کردید و این همه سفر به جای مختلف امریکا رو بدون هیچ شناختی برنامه‌ریزی کردید؟ یعنی میخوام در مورد تعادل بین هدف و در این حال لذت و در این حال پیگیر بودن اون هدف بگید.
در مورد خلبانی من فکر نمی‌کنم دوره خلبانی اینقدر طول بکشه، یعنی من فکر می‌کنم میرم و خب بالاخره زود تمام میشه و اینا. و خلاصه من یه 10-12 جلسه رفتم و بعدش از اون در واقع مربیم پرسیدم که خب چقدر دیگه مثلا مونده من برم و اینا تا مثلا مدرکمو بگیرم. بعد یه حساب کتاب کرد و گفت مثلا با این در واقع شکلی که خیلی هم شلوغه اون آموزشگاهی که من میرم، مثلا همیشه هواپیما پرن، خلبانا مثلا درگیرن، مثلا خیلی افرادی هستن که برای آموزش اومدن، همین کمپ هم مثلا این بغل خونمون هم هست. بعد یه نگاهی کرد به اسکیجول و اینا، گفت با همین رنج اگه بیای سال دیگه این موقع انشالله تمومه. اینو که من گفتم آقا من نیستم، چه وضعشه و اینا، خواسته منم سرچ کردم تو اینترنت که چه راهی هست که سریعتر من گواهینامه بگیرم. دیدم یه جاهایی هست توی امریکا، مثلا ادعاشونه که توی 15 روز، ولی روزی 8 ساعت کار، روزی 8 ساعت تمرین، خیلی فشرده و پر فشار و سنگین، اگه بیاید ما تو 15 روزه، حالا نهایتا مثلا ممکنه مثلا 20 روز 25 روزم طول بکشه، ولی 25 روز هر روز، روزی 8 ساعت، بین 15 تا 20 روز 25 روز حالا تو این حدود میتونید بیاید و گواهینامه بگیرید. اینو که من دیگه دیدم، گفتم خب باشه من برای گواهینامه میرم و سعی میکنم اینجوری برم، چون این که بخوام مثلا یک سال این دوره رو برم به این شکل خیلی در واقع برای من طولانی بود و راهش هم پیدا شده. ولی و همون موقع خب دیگه مدرسه هم تعطیل شد و مایک هم تعطیل شد و اون دلمون هم برای سفر خیلی تنگ شده بود و اینا، گفتم حالا میریم برای سفر، بعدش دیگه خدا هدایت میکنه دیگه. بحث خلبانی بحثی نیست که مثلا بحث مرگ و زندگی باشه برای من، که من دوست دارم خلبانی رو بگیرم برای اینکه میخوام لذت ببرم. من خلبانی برای چی میخوام؟ مگه میخوام برم مثلا خلبان هواپیمای مسافربری بشم؟ مگه میخوام برم خلبان هواپیمای جنگی بشم؟ مگه میخوام باش درآمد کسب کنم؟ من خلبانی برای لذت بردن میخوام دیگه، برای اینکه مثلا آزاد، در واقع خلبانی برای آزادی میخوام. خب برای اینکه بتونم مثلا اینم تجربه کنم، برم مثلا جاهای مثلا دیگرم بگردم. ولی بین مسافرت با هواپیمای شخصی و با آروی، مسلما آروی آزادی بیشتری به من میده، چون هواپیما من باید یه فرودگاه پیدا کنم، بعد نمیتونم همه وسایل رو با خودم ببرم، بعد برم اینجا بشنم، بعد بیام یه ماشین اجاره کنم برم اون شهر رو بگردم و اینا. درسته که همه جای امریکا فرودگاه محلی هست، ولی خب هر کجا با هواپیما که نمیتونی بری تو خیابون، که بعد هواپیما رو یه جای خاصی بذاری و بعد مثلا یه ماشینی بگیری، هواپیما نمیتونی، ماشین هم که نمیتونی وصل کنی به هواپیما، و این محدودیت ها هست. فقط اون در واقع سرعت عمل رو میبره بالا، مثلا از یه نقطه به نقطه میخوای ببری سریعتر میری، که عملا برای من اصلا سرعت مهم نبود. یعنی من میخواستم اتفاقا خیلی کنترم برم، یعنی من دوست داشتم این سفر تا جایی که ممکنه کنتر از این باشه، یعنی هر ایالت یه سال طول بکشه که ازش بگذرم، یعنی یک سال تو هر ایالتی باشم و آروم آروم قدم به قدم کوچولو کوچولو برم جلو. هدف من از خلبانی تفریح و لذته، به همین دلیل که اگر یه جایی یک شرایطی اون هدف رو فراهم کنه، من وسیله رو که فدای هدف نمی کنم، که من میخوام لذت ببرم، میخوام جهان اطرافم رو بشناسم، اگه با آروی بهتر میتونم این کارو میکنم، میرم سراغ آروی. حالا اگر که خلبانی رو تونستم در واقع اون مؤسسات رو پیدا کنم، به اون مؤسسات هم که کالیفرنیا بودم زنگ زدم، به یکیشون تو ساکرامنتا بود و من زنگ زدم گفتم که آره یه فاصله مونده تو از دلم از فلوریدا بیاد، یه فاصله 2 هفته اینا بود، من گفتم تو این 2 هفته اگه بشه من این برم کلاس برم مدرکمو بگیرم خیلی عالی میشه. زنگ زدم بهشون و گفتن که اولین زمانی که خالی داریم ژانویه 2020، یعنی مثلا یه ماه خورده دیگه از الان، مثلا اون موقع مثلا میشد 3 ماه بعد، که دیگه اونم فراموشش کردم. و در کل میگم وسایل، من هدف رو با وسایلش جدا میکنم، هدف چیز دیگه ایه، وسیله رسیدن به هدف چیز دیگه، ممکنه این وسیله مثلا کارا نباشه، از یه وسیله دیگه بهتر است، به راحتی تو وسایل من جابجا میشم، اصلا تعصب ندارم، اصلا گیر نمیدم، راه رسیدن به هدف رو گیر نمیدم بهش، اون هدف برام مهمه. حالا اگر که میخوام تفریح کنم یا جهان اطرافم بشناسم یا شناخت بیشتر پیدا کنم، وقتی با آروی بهتر میتونم این کارو بکنم، چرا برم سراغ هواپیما؟ این داستانش. حالا اگر که انشالله بشه و مثلا یه زمانی خالی پیدا کنم و مثلا وقتشو داشته باشم و یه شرکتی باشه، یه آموزشگاهی باشه که این فضا رو فراهم کنه، اونم میرم. و اگه بشه که تو هم 14-15 روز تماش کنم که عالی میشه، مدرکه رو بگیریم و بریم با هم یه دورایی بزنیم اون وقت با هواپیمایی که حالا احتمالا همون آیکان A5 رو بگیرم. بله
دوستان پرسیدن که من همیشه سفر کردن برام دلخوره آور هست، مخصوصا که با همسرم باشم و فقط با ماشین خودمون بریم، یعنی فقط من و همسرم باشم و خانواده دیگه همراهمون نباشه، سفرهای مثل سفر به شمال، مشهد یا هر جای دیگه، چون نگرانم که اگر من در حین سفر تو جاده اگه ماشینم خراب شد چیکار کنم، اگه جای خوابیدیم و شب یه آدم مریض بهمون حمله کرد چی، یا خدای نکرده کسی تعرض کنه به حریم شخصیمون و من باش درگیرشم چی کار کنم، تنهایی بلای سر خانومم بیاد و من تو آخر اون شرمنده بشم چی. و وقتی شما گفتی که با موتورسیکلت رفتی شمال، اونم موتور بدن جوشی، من مو به تنم سیخ شد، گفتم آخه این چه آدم بیکلهیه، بگید چطوری این کار رو کردی و یه راهکار بدید برای این که بتونم به ترسم غلبه کنم.
من تو دورهای مختلف هم گفتم که تمرکز کردن روی موانع شما رو اصلا از اقدام کردن دور میکنه. یعنی فرض کن شما یه بیزنسی میخوای راه بندازی، بعد میگی آه باید این مجوز رو بگیرم، این کار رو بکنم، اینو باید تولید کنم، این یعنی اگر بیای رو مشکلاتی که ممکن تو سر راه، تازه خیلی از این موانع چیزایی که ذهنت میسازه، مثلا واقعی نیست، مشکلاتی که ولی ممکن اتفاق بیفته، مشکلاتی که ممکنه تو سر رسن به هدفت بهش بر بخوره، اگه بخوای رو اونها تمرکز کنی اصلا کار قدمی بر نمیداری که بخوای به هدفت برسی یا نرسی. خب در مورد مثلا این مثال، اگه من میمارم در مورد اینکه آقا ممکنه این ممکنه تصادف کنه، ممکنه منم چه دونم بلای سرام بیاد، ممکنه منم امن نباشه، ممکنه فلان، اگه میخواستم به این چیزا فکر کنم اصلا نباید زندگی میکردیم. یعنی شما باید بیاد بگیرید، ذهنتون رو کنترل کنید، بگید که آقا این قانونشه که توی دل هر مسئله ای راه حلش هم هست، هر مسئله باشه راه حلش هم توش هست، به خاطر همین نگران نیستم. اگه مسئله، اگر چیزی هست که میتونم از الان کاری کنم که مسائل به وجود نیاد. یه موقع هست شما میگی که آقا من میتونم از الان لباس گرم با خودم ببرم، اگر یه موقعی برفی چیزی اومد لباس گرم داشته باشم، کیسه خواب داشته باشم، مثلا سرمای یخ نزنم. ولی یه موقع هست تو راهی الان نداری برای مسائل احتمالی، اون وقت میگی که آقا من میرم. یعنی من اینجوری میگم، من میرم اگر مسئله بود، خدا هم هست، راهش هم تو دل خودش هست، راهش پیدا میکنه. نمیذارم مسائل در واقع حرکت منو کند کنه. حتی نمیگم همیشه اینجوری اینقدر خوب عمل کردم، ولی اغلب اینجوری بوده. توی ایرانش هم میگم من اینقدر مسافرت و شمال و جنگل و دریا و رودخونه و اون سرسبزی رو دوست داشتم که با هم موتور قرازه یا ماسد آبی مدل 62 چند بود با اون بلند شدیم رفتیم شمال با 35,000 تومان پول کل دارایمون هم بود. چند تا پتو گذاشتیم روی زین موتور رو آویزون کردیم، ساک و ماک به دسته زین و فرغون و میگه فرغون چی بود این خورجین و نمیدونم فلان وسایل رو پر کردیم، آب و غذا و فلان اینا، رفتیم غرغرغر رفتیم باش که همون جاده قمطران هم زنجیرش ترکید و کلا بردیمش تعمیرش کردیم و همینجوری کلا رفتیم. و توی شمالم گفتم که یه نزدیک نمک آبرود یه جای پیدا کردیم، یه آلاچیقی بود توی پارکی، چون پاییزم شده بود، مهرم بود دیگه، همه رفته بودن خلوت بود دیگه، اونجا زیر آلاچیق بودیم و شبا میخوابیدیم و اینا، روزا هم رفتیم دریا و بعد از اون رفتیم جنگل. و به این چیزا فکر نمیکردم، نگران نبودم و کلنم من از آدما نمیترسیدم. از بچگی یه آدم یه روحیه مثلا قدی و شری و اینا داشتم که مثلا میگفتم کی جرأت میکنه به من بگه با چشم ابرو. یعنی یه ذره میگم من گذشتم، من بچه کف خیابون بودم، این اصلا از آدمای چه میدونم با کلاس و لایه پنبه بزرگ شده و اینا نبودم. یعنی تضاد باعث شد که یه آدم سرسختی باشم، مثلا کسی چپ نگاه کنه مثلا دل رودش بزن بیرون و اینا، به خاطر همین نگران نبودم مثلا کسی، یعنی تو ذهنم بود کسی جرأت نمیکنه اصلا من چپ نگاه کنه اصلا. یعنی یه همچین حسی داشتم موقعی که مثلا ایران بودم اون اوایل که تازه ازدواج کردم اینا، به خاطر همین اصلا این موضوعی که ممکنه کسی برات مسئله ایجاد کنه نبود، نه اون موقع نه تو مجردیم نه اینا. یه شخصیت حالا نمیدونم برمیگرده به لور بودنمون، برمیگرده به سید بودنمون، برمیگرده به اون حالا گذشته‌ای که توش بزرگ شده بودم و اینا، به خاطر همین مسئله نبود. ولی حالا در کل به مسائلی که ممکنه توی مسیر رسن به هدف اگر بخوایم خیلی فکر کنیم، مسائلی که واهی هن، مسائلی که راه حلی براش نداریم، اگر بخوایم فکر کنیم اصلا کاری نمی کنیم، مسائل رها می کنیم، اونایی که راه حل داره که انجامش بدیم، مثل همین داستانی که گفتم لباس گرم مثلا با خودمون میاریم، اونایی که راه حل نداره میگیم خداوند هدایتمون میکنه، ان مع العسر یسرا، در دل هر سختی راه حلش هم هست.
این سوالم یه جوری جواب داده ولی باز میپرسمش، شما 3 ماه تنهایی به این سفر ادامه دادید، چون مریم جان قسمت قبل گفت که 3 ماه اومدیم تنها و ما که درس میکنه استاد به سفر ادامه داده، و سوال اینه که تنهایی 3 ماه چطور دووم آوردید و حالا بعدش مریم اومد پیشتون، مایک رو چطور دلتون اومد تنها بفرستید بره و این مدت تنها بمونه دور از شما؟
بعدی سوال این بورسی تنهایی چی بودم؟ من از تنهایی لذت میبرم. مایک هم پسر قویه، من اگه تو زندگیم بودید میفهمیدید که آدمایی که با من هستن، بچه آدمایی که یه در هر برهه‌ای با من بودن، در یک برهه با من بودن، آدمای خیلی قوی شدن. بعضیشون خیلی اصلا شاکی بودن اون موقع از سختگیری‌ای که من داشتم، از مثلا پوشایی که می‌کردم، یالا خودت کارا رو انجام بده، خودت میتونی و فلان اینا، مثلا شاید مثلا شاکی شدن، شاید مثلا ناراحت بودن، شاید مثلا بهم گفتن، توی زندگیم توی دوره‌هایی بودن. ولی نکتهش اینجاست که تمام آدمایی که یک برهه‌ای با عباس منش زندگی کردن و با عباس منش بودن، تمامشون بدون استثنا نسبت به خواهر برادراشون، نسبت به دوستاشون، نسبت به اون افرادی که قبلا هم سطحشون بودن، الان خیلی موفق ترن. تمام آدمایی که با عباس منش بودن الان خیلی نسبت به اطرافیان خودشون خیلی خیلی موفق ترن، خیلی مستقل ترن، خیلی بزرگترن، خیلی پیشرفتای بیشتر کردن. دلیلش هم اینه که من اصلا آدم ضعیف بار نمیارم، یعنی آدما پیش من قوی ان، ولی ممکنه یه موقعی هم دردشون بیاد، چون من خیلی خوش اخلاق قوی نمی کنم آدم ها رو، یه ذره بیشتر از یه ذره توندم. ولی تهش اینه که تمام اونایی که با عباس منش بودن بدون استثنا بسیار بسیار قوی تر از زمانی هستن که با من ارتباطی نداشته. خبر خوبش اینه. بله.
دوستان پرسیدن که سوال من در مورد سرویس و نگهداری آروی هست که در طول سفر با این همه مسافت طی شده چیزی در مورد اون نشون داده نشد و نکته دیگه اینه که خیلی دوست داشتم ببینم رانندگی در شب و استاد و دیدن تصاویر جاده از نور لامپای تعویض شده چجوریه و کلا جاده های امریکا در شب ترددش چقدر ساده است.
سرویس که واقعا سرویس خاصی نکردیم، یه ذرم من تنبلی کردم، یه ذرم نمیدونستم چی به چیه، ولی یک بار من فقط بردم تعویض روغن و فیلتر روغن و اینا رو انجام دادم، یه بارم برای جنراتور این کار رو کردم، تعویض روغن و فیلتر جنراتور رو انجام دادم، برای تعویض فیلتر دیزل یعنی فیلتر سوخت ماشین من فیلترش گرفتم ولی انجامش ندادم واقعیتش. هر بارم میگفتم امروز فردا امروز فردا ولی انجام ندادیم. تعمیر نگهداری خاصی هم نمیخواست، خدا رو شکر همش خیلی خوب و اوکی بود و ماشینم خب نوعه، ماشینی که ماشینای دیزلی، حالا اونایی که مثلا با تریل و اینا کار کردن میدونن، ماشین دیزلی که تو امریکا مثلا 2 میلیون مایل هم باهاشون میرن و کار میکنن و مشکلی هم ندارن، 1 میلیون مایل میشه 1.5 میلیون کیلومتر و اوکی هم. این ماشین هم نو بوده، دیزلی هم هست، استفاده نشده که ازش و عملا چیز خاصی نداشته. من هم همون تعویض یک بار تعویض روغن، تازه من تعویض روغن کردم، ازم پرسید میکنه که میخواید روغنی بریزم تا 30,000 مایل جواب بده؟ من گفتم مگه روغنی هم داریم 30,000 مایل؟ گفت آره قیمتش بیشتره برای 30,000. گفتم بریز. 30,000 مایل میشه 50,000 کیلومتر و الان اون روغنه رو ریخته. حالا اگر واقعا درست باشه این حرف که اصلا دیگه ما حالا به تعویض روغن هم نیازی نداریم، گفت فقط هر 5000 مایل فیلتر روغن رو عوض کن. من خیلی حرفه‌ای نیستم ولی کلا به مسئله بر نخوریم. شب هم خیلی جاده ها خوب و مخصوصا بزرگ راه ها بهش میگن اینترستیت، اتوبان هایی که با آی شروع میشن، I-10, I-20, I-45 اینا که اصلا عالین، اصلا عالین برای ماشین های سنگین و بزرگ و اینا، اصلا بی نظیرن از همه لحاظ. و بقیه جاده هم اوکی، یعنی تو شب مشکل هم تو شب خوب نمیشد فیلم برداری کنی، نور یعنی موبایل نمیتونه بگیره، دوربین حرفه‌ایش هم نمیتونن تو شب بگیرن دیگه، تاریکه یعنی اونقدر چیزیست، ولی نور ماشین رو عوض کردم خیلی 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 بهتر شد، یعنی خیلی خیلی راضی بودم، خیلی راحت‌تر بودم. تنها چیزی که سختمه تو شب موقعی که شب باشه و بارونم بیاد، اون موقع یه ذره رانندگی برام سخت میشه، دیدم یه ذره کم میشه به خاطر اینکه نور ماشینا وقتی بارون میاد مثلا تا اون موقع که برف باکن بیاد و اینا، اون در واقع انعکاس نور ماشینا جلوی یه ذره کارو سخت میکنه، ولی سعی میکردم زیاد شبای بارونی رانندگی نکنم.
دوستان پرسیدن که راههای مهاجرت به امریکا چیست؟ آیا حتما باید پول زیادی داشته؟
ربطی به سفرنامه نداره. سوالی که در مورد مهاجرت میپرسید و
این سوال هم بذارید بخونمش، گفتن که و سوال هم اینه که آیا تمرکز بر نکات مثبت و تصاویر مثبت کافیه یا من باید کار عملیم انجام بدم؟ که این سوال به صورت حالا خیلی کامل با جزئیات کامل توی جلسه دوم قدم هشتم جواب داده شده، به طوری که سوالات کل سوالهای زندگی بشر رو جواب داده.
جلسه دوم قدم 8 ما به این سوالات پاسخ دادیم. کلا سوالات فقط در مورد سفرنامه پاسخ داده می شود. سفر به دور امریکا. در واقع می‌خواستم مثلا یه جوری یه پکیج کاملی باشه. یعنی کنجکاوی که دارید بپرسید، مثلا سفر رو دیدید، دیگه مثلا سوالی هم که دارید بپرسید که مثلا این 100 قسمت دیگه کامل بشه. هدف من این بوده.
دوستان پرسیدن که چون من تنها زندگی میکنم و زن و بچه ای ندارم که بعد از مرگم ثروتم به اونا برسه، به نظر شما اگه بمیرم و ثروتم رو افرادی مثل بچه های برادر و خواهرم ببرن، آیا عمری که برای جمع‌آوری ثروت فدا کردم بیهوده بوده و یه جورای عمرم رو هدر دادم؟ و اگه اینطور هست ثروتم رو چیکار کنم که بعد از من به هر کس و کسی نرسه، چون من حالا قصد ازدواج ندارم؟
بعدی
پرسیدن که استاد بگید که چجوری این همه کامنت رو مطالعه میکردید، امتیاز میدادید، لایک میدادید و سفر میکردید و بقیه کاراتون انجام میدادید؟ ما رو هم راهنمایی کنید تا بهتر روی خودمون کار کنیم و بیشتر این موضوع رو درک بکنیم و اینکه چه باوره باعث کشف این همه زیبایی ها شد که تا تو این سفر ما دیدیم و چقدر فایل آخر چقدر زیبا و خداگونه.
خدا رو شکر. در مورد کامنت ها، من اخلاقم اینجوری بود که هر وقت که از خواب بلند می‌شدم اولین کاری که می‌کردم می‌رفتم کامنت های بچه‌ها رو می‌خوندم و خب خیلی خیلی آدم احساس ذوق و شوق داره از اینکه بچه‌ها مثلا میان کار می‌کنن، دیدگاهشون رو می‌نویسن، نتایجشون رو می‌نویسن، نتایجشون مثلا اون احساس خوبشون رو می‌نویسن، بعد در مورد سفرنامه اون چیزایی که مثلا برداشت کرده بودن رو می‌نوشتن، یا در مورد محصولات. به خاطر که خیلی برام جذابه خب میشستم میخونم، بعضن هم میشد که به خاطر که کامنت ها رو میخونم چند ساعت طول میکشید، حتی اینکه من تندخوانی کار کردم خب سرعت مطالعه‌ام خیلی بالاست، ولی بعضی کامنت ها اینقدر خوب بود که دوست نداشتم که تند بخونمشون، دوست داشتم مثلا بچشمشون کامل و میشد که چند ساعت مثلا صبح که از خواب بلند شدم مثلا 4 ساعت داشتم کامنت ها رو میخوندم و بعدش میرفتیم بیرون. و دلیلش هم این بود که من واقعا از این کار لذت میبرم، از مطالعه بچه‌ها. حتی یه موقعی میشد که مثلا اینترنت نداشتیم یا مثلا این ورانور بود، من کامنت رو منتشر نمی‌کردم، خانم فرهادی عزیز منتشر می‌کرد، مدیر فنی عزیزمون منتشر می‌کرد، یا خانم شاسی عزیز منتشر می‌کرد، این موقعی من پشت فرمان بودم و اینا. و ولی قسمت اعظم کامنت رو خودم منتشر می‌کنم و از این کار لذت می‌برم. در مورد باور، در مورد زیبایی که بهش برخورد کردیم این بود که من همیشه تمرکزم سعی می‌کنم رو زیبایی‌ها باشه، و وقتی شما تمرکزتون رو زیبایی باشه لاجرم جهان شما رو به زیبایی بیشتری هدایت می‌کنه و تازه خدا می‌دونه چقدر زیبایی بیشتری هست که هنوز ندیدیمشون.
اینم گفتن که رانندگی با آروی چقدر مهارت می‌خواد، کنترل و مدیریتش مخصوصاً توی جاده‌های تنگ و پیچ‌درپیچ.
رانندگی با آروی مثل هر چیز دیگه ای اولش خیلی برام سخت بود، خیلی زیاد، یعنی اصلا دست و پا میلرزید به خدا، مثلا یه تریلی که برام رد شد که میمردم کلا. ولی خب آروم آروم هی فهمیدم، مثلا هی مثلا سوتی هم میدادم دیگه، مثلا یه جایی میمدم مثلا چرخ ماشین رفت رو جدول تو پیچا مثلا تو خیابونا و اینا، بعد میفهمیدم که کجا باید بپیچم و اینا، هی دستم میمد. ولی تمرین و تمرین و تکرار و تکرار باعث شد که خیلی بهتر باشم. الان خیلی خیلی بهترم، ولی خب بازم حرفه‌ای نیستم، ولی خیلی بهترم. همیشه تمرین و تکرار کارو راحت میکنه. اولی سخته، آدم وحشت میکنه، ولی اگر بتونه اون موازنش رو کنترل کنه، تمرکز کنه برای نتایج مثبتی که ایجاد میتونه بشه و ادامه بده، اون وقته که شهد شیرین نتایج مثبت رو هم میچشه، اگر که بتونه بر ترساش غلبه کنه. الان خیلی راحتم، یعنی خیلی 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 بهتر از قبلم.
دوستان پرسیدم که خدایی خانم شایسته چطوری گوشی رو میگیرید دستتون رو فیلم برداری میکنید؟ مثلا اونجایی که میرید توی دل آبشار نیاگارا، بابا حرفه‌ای ترین فیلم بردارم نمیتونن این حس رو بهت بدن، انگار تو این فیلم سینمایی هست که دوربین روی یه پایه هست و فیلم داره میگیره، بابا مگه داریم؟ این سوال منه که چطور اینقدر راحت از همه چی فیلم میگیرید؟ راستش خیلی دوست داشتم طرز فیلم گرفتن شما رو ازش فیلم بگیریم که من ازش ایده بگیرم.
به خدا فقط عشق، فقط عشقه که ایشون میتونه اینجوری فیلم بگیره و همیشه همه کاراشو میکنه، قضاشو میپزه ولی فیلمش هم میگیره، میدونید؟ یعنی ماشینو راهنمایی میکنه با بیسیم ولی فیلمش هم میگیره، یعنی همه کار میکنه که کارا رو رها کنه، یعنی یه آدم مولتی تاسک هیولا. اصلا من یک اصلا نمیتونم تصور کنم خودمو که بتونم این کارا رو انجام بدم، یعنی اینقدر که ایشون متفاوت عمل میکنه و عاشق این کاره و این کار دوست داره. همون آبشارش هم اتفاقا خیلی، بابا به خدا حالا شما میری تجربه میکنید، من رفتم احساس کنم آب داره مثل پتک میزنه، آدم میخواد بری بکنه تو زمین، این خود آدم میفرست برای چه برسه با دوربین. ولی ایشون رفت و همه جا توی غار، توی مثلا هواپیما که بود دیدید فایلشو، همه جا با عشق فیلم میگیره و الان هم خیلی حرفه‌ای‌تر از قبل شده. تو تدوین چقدر پیشرفت کرده عزیز دلم، فست لرنینگه، یعنی خیلی زود یاد میگیره همه چیز رو. واقعا لطف خداست، لطف خداست که ایشون اینقدر تو همه چیز بی‌نظیره، تو همه چیز بی‌نظیره. خدا رو سر از مرتبه شکر. واقعا اینم که مثلا میرفت از همه آدما فیلم میگرفت و آدما مقاومت نداشتن، همه میگش به باورهای خودش، چون خودش پذیرفته بود که این اوکیه و مشکلی نیست، بقیه هم خیلی خیلی خوب برخورد. یعنی جهان بیرون آینه ماست، وقتی ما خودمون با خودمون و کارهایی که میکنیم راحت باشیم، بیرونم راحت.
دوستمون پرسیدن که استاد میتونید یکم بیشتر از قوانین استیت پارک ها برامون توضیح بدید؟
قوانین استیت پارک ها قوانین خاصی نداره، یه سریشون آنلاین میشه رزروشون کرد، یه سریشون باید بری همونجا رزرو کنی. بعد اغلب اینجوریه که حالا فرق میکنه دیگه، بعضیشون برقش 30 آمپر دارن، بعضیشون 50 آمپر دارن، بعضیشون برق ندارن فقط آب دارن، بعضیشون فاضلاب و آب دارن، بعضیشون ندارن. ولی در کل استیت پارک ها یعنی پارک های ایالتی، پارک هایی هستن که حالا یا ایالت خریده یا یکی انفاق کرده، خیلی هاشون هم این بوده که مردم هدیه دادن یا یه آدم ثروتمندی هدیه داده، جاهای زیبا، جاهای مثل منابع طبیعی خودمون شده استیت پارک و امکانات فراهم شده و مثلا اومدن یه در واقع نظامی های قدیم امریکا اومدن ساختن درستش کردن، خیلی خیلی جاهای بی‌نظیریه برای تفریح و برای اونایی که دوست دارن چیز کنن. حتی آروی هم نداشته باشن، یه تنت، یه چادر میتونن بگیرن برن، یه جاهایی داره برای اغلبشون برای چادر زدن، برای کمپ زدن، برای اینکه با ماشین بری مثلا فقط پیاده روی کنی، هایکینگ کنی، بایکینگ کنی، دوچرخه سواری کنی، نمیدونم اگه کوهی داشته باشه، تپه داشته باشه، کوه نوردی کنی، جنگل نوردی کنی. بسیار بسیار زیبان و تعدادشون هم خیلی زیاده. تازه یه سری مثلا بهش میگن کاونی پارک، یعنی یه سری مال کاونی ان، یعنی یه لول از استیت پوینت تر، مال اون مثل شهرداری، مثلا پارک شهرداری همچین چیزی در نظر بگیرید. اونها هم خیلی قشنگ و عالی ان. در کل از لحاظ طبیعت و منابع طبیعی و پارک و تفریح و این داستانا، این کشور نامحدوده، نامحدوده، اصلا باورتون نمیشه.
دوستان و در ادامه دوستان پرسیدن که استاد وقتی گفتید ما به جاهایی رفتیم که حتی افرادی که چند سال توی امریکا زندگی میکنن نرفتن، خواستم بدونم شما چجوری به این مکانها، چجوری این مکان رو پیدا کردید؟ فقط با گوگل مپ؟
بحث این که آدما نرفتن فقط بحث این نبوده که مکانا رو پیدا نمی‌کردن، بحث این بوده که صبح تا شب درگیر کارن. آزادی زمانی و مکانی و مالی اجازه داده به ما که بتونیم همه جا رو بریم، ولی از اونجایی که من خیلی کنجکاوم، من اصلا کلا هر جا میریم خیلی کنجکاوم. من اون موقع که تازه اومدم آمریکا، دوست عزیزمون که در واقع به من کمک کرد برای اینکه یاد بگیرم اینجا رو، من دیگه کچلش کردم. یعنی مثلا قشنگ یادم اون هفته‌های اول میگفتم این برند چیه، مثلا یه برندی میدم گفتم این برند چیه، مثلا میگفت فلان، میگفتم نه بریم توش بریم ببینیم این مغازه چیکار میکنه، این برند چیکار میکنه، این چیکار میکنه، اینجا چیه، این چیه. یعنی اصلا این بندی خدا همینجوری داشت برام توضیح میداد، یه سرش هم نمیدونست خودش، میگفت خودم هم نمیدونم، بریم ببینیم چه خبره مثلا. خب بعد همش دنبال این بودم که این چجوری کار میکنه، اون چجوری کار میکنه، اینا چی ان، داستان چیه. و به خاطر همین این حس کنجکاو بودن من در مورد دیدن چیزهای جدید و درک مثلا دنیای اطرافم باعث شد که خیلی چیزها رو بیشتر از بقیه بدونم، چون خیلی سوالای خوب میپرسم، خیلی میگم این چجوری کار میکنه، اون چجوری کار میکنه، اینا چی ان، اینا چی نیستن. به همین دلیل هم هست که خیلی جاها رفتیم که بقیه نمیرفتن، چون این سوالا رو میپرسن. و از اون ورم بحث زمانش هم بود دیگه، خب خیلی درگیر از صبح تا شب، مثلا یه روزای مثلا یه تو سال مثلا یه هفته دو هفته بیشتر مرخصی ندارن، بعد اونم مثلا ترجیح میدن یه جای مثلا یه هتلی برن که بلدنشون اینا. ولی خب ما این آزادی که داشتیم باعث شد که بتونیم همه اون جایی که تو مسافر میرفتیم خیلی جا رو بتونیم با فراغ بال بریم و بگردیم، و مقصد خاصی هم مد نظرمون نبود که فقط گشتن و لذت بردن، این نبود که بگیم به یه شهر خاص میخوایم برسیم یا به یه هتل خاص میخوایم برسیم، فقط این بود که بریم و لذت ببریم. به همین دلیل خیلی چیزا رو خیلی بیشتر از بقیه لذت بردیم.